اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم اخبار را پیشکش میکند.
واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جنبش زنان برای صلح و آزادی از گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، استقبال کرده است. در این گزارش که بروز دوشنبه گذشته منتشر شد، به نقل از منابع آمده است که زنان در زندان‌های طالبان با آزار و اذیت جنسی و تجاوز مواجه می‌شوند. این جنبش می‌گوید گزارش بنت جنایات را افشا می کند که نه تنها نقض قوانین بین المللی، بلکه زیر پا کردن اصول اسلامی، بشری و اخلاقی است. این جنبش از برخی از نهادهای بین المللی خواسته است که با ادامه تخلفات اینچنینی طالبان آنان را پاسخگو قرار دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان را یک فرد عقدایی خوانده، گفته است که این گزارش نیز به دلیل همین عقده نوشته شده است. بر اساس یافته‌های هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان، گزارش ها مبنی بر تیراندازی بر مهاجرین افغان و انفجار در دره کلگان ایران حقیقت دارد. این هیئت به رهبری ملا محمد ابراهیم صد، معاون امنیتی وزارت داخله طالبان، میگوید که دو جسد مهاجر افغان و 34 زخمی مرتبط به این حادثه به افغانستان انتقال یافتند. در اعلامیه مطبوعاتی که پنجشنبه دوم ماه عقرب از سوی حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، منتشر شد، آمده است که تحقیقات هنوز تکمیل نشده است، اما در اعلامیه بدون ارائه ارقام دقیق از کشته و زخمیان در این رویداد گفته شده که شماری از قربانیان دیگر این حادثه در ایران و پاکستان باقی مانده اند که هیئت تحقیقاتی در تلاش یافتن آنهاست. پالوش، یک نشریه حقوق بشری ایران، برای نخستین بار در 23 ماه میزان گزارش داد که نیروهای سرحدی ایران بر مهاجرین افغان در دره کلگان، منطقه مرزی میان این کشور و پاکستان، تیراندازی کردند. این نهاد در آن زمان به نقل از چندین شاهد عینی این حادثه گزارش داده بود که در این رویداد شمار زیادی از مهاجرین افغان کشته شدند، اما مقام‌های ارشد ایرانی این حادثه تیراندازی را رد کرده بودند. بر اساس یک تحقیق مشترک هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، بخش زنان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت IOM، ترس از طالبان و تقویت قواعد مردسالارانه در افغانستان باعث کاهش حمایت از آموزش دختران شده است. این تحقیق که چهارشنبه 30 ماه اکتبر منتشر شد، بر اساس مصاحبه با 776 زن در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. سازمان ملل متحد در این گزارش گفته است که حدود نصف، یعنی 47% زنان مصاحبه شده، احساس میکنند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران کاهش یافته و این رقم در مورد آموزش متوسطه دختران به 65% میرسد. زنانی که با آنها مصاحبه شده گفتند که این تغییر در نگرش جامعه نسبت به حقوق زنان ناشی از ترس از مجازات از سوی مقامات حاکم و تقویت قواعد مرد سالارانه در سراسر این کشور است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا، دنبال میکنید. در نتیجه بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا، حداقل 95 تن جان باختند. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند ممکن شمار تلفات سیلاب‌ها در این کشور افزایش یابد، زیرا ارقام نهایی از سرتاسر آن کشور هنوز در دسترس قرار ندارد. پدرو سانچز، صدر اعظم اسپانیا، ناوقت چهارشنبه گفت ده‌ها شهر این کشور از سیلاب‌های ناگهانی آسیب دیده و هشدار داد که خطر هنوز هم برطرف نشده است. اداره هواشناسی اسپانیا میزان بارندگی روز سه‌شنبه در این کشور را بی سابقه خواند. مقام‌های اسپانیا گفتند که تیم‌های امدادرسان برای کمک رسانی به متضررین و مناطقی که بیشتر آسیب دیدند گماشته شدند. یونان خواستار سیاست‌های سختگیرانه از سوی اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و مهاجران شده است. این درخواست در حال مطرح می‌شود که به دلیل جنگ جاری در شرق میانه، بار دیگر شمار مهاجرانی که به اروپا به ویژه یونان میآیند افزایش یافته است. نیکوس پاناگیوتوپولوس وزیر مهاجرت یونان چهارشنبه اعلام کرد که با دو برابر شدن شمار مهاجرانی که از پاییز گذشته از طریق دریا به یونان میآیند، حکومت در جزایر رودس و کریت در حال بررسی ساخت مراکز بازداشت است. وی گفت پیش بینی می شود که شمار پناهجویان تا پایان سال به 50,000 تن برسد. وزیر مهاجرت یونان در صحبت با تلویزیون خصوصی اکشن 24 افزود که کمپ های پناهجویان در جزایر یونان پر شده اند، اما کمپ های واقع در سرزمین اصلی یونان تنها 60% ظرفیت خود را تکمیل کرده اند. سازمان دیدبان حقوق بشر به روز چهارشنبه هشدار داد که اگر شهروندان سوریه مقیم لبنان به دلیل جنگ میان اسرائیل و لبنان به کشورشان بازگردند، با فشارهای مختلف مواجه خواهند شد. از حدود یک ماه قبل که جنگ میان اسرائیل و لبنان آغاز شد، 355,000 شهروند سوریه مجبور به بازگشت به کشورشان شدند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرده است که شهروندان سوریه به ویژه مردان که ناچار به ترک لبنان شدند، با خطر بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای نامناسب از سوی مقامات سوریه روبرو هستند. پس از آنکه اسرائیل در تاریخ 23 ماه سپتامبر حملات هوایی خود علیه لبنان را شدت بخشید، بیش از 500,000 نفر از لبنان به سوریه مهاجرت کردند که از این تعداد 355,010 تن آنان شهروندان سوریه بودند. معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در ملل متحد 30 ماه اکتبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت سربازان کوریای شمالی که برای جنگ در کنار نظامیان روسی با اوکراین می روند در خریده ها باز خواهند گشت. رابرت وود با کیم جونگ اون رئیس جمهور کوریای شمالی هشدار داده است که اگر نیروهای کوریای شمالی برای حمایت از روسیه وارد اوکراین شوند، مطمئناً در خریده های جسد باز خواهند گشت. او گفت به رئیس کیم مشوره می دهم تا قبل از تعامل در چنین رفتار خطرناک و بی‌باک دوباره فکر کند. کوریای شمالی خبر اعزام نیروهای این کشور به روسیه را رد کرده است. با این حال معاون وزیر خارجه این کشور گفته است که اگر پیونگ یانگ سربازانش را به روسیه اعزام هم کند، چنین اقدام مطابق با معیارهای جهانی خواهد بود. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حضور نیروهای کوریایی در کشورش را رد نکرده است. پوتین در اوایل هفته جاری گفت که مسکو در مورد اینکه نیروهای کوریای شمالی چگونه اعزام شوند تصمیم اتخاذ خواهد کرد، به شمول فرستادن احتمالی آنان به خط مقدم جبهه علیه اوکراین. قبل از این مقامات آمریکایی گفته بودند که کوریای شمالی حدود 10,000 سربازش را به روسیه اعزام کرده است. سفیر روسیه دیروز یک بار دیگر گفت تعامل نظامی مسکو با کوریای شمالی در تقابل نه بلکه در مطابقت با قوانین بین المللی قرار دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جیل استاین نامزد حزب سبز یا گرین پارتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده تاکنون حدود 1% آرا را حاصل کرده است، اما کاندیداتوری او میتواند تأثیر بزرگی بر نتیجه انتخابات داشته باشد. برخی از تحلیلگران سیاسی پیش بینی میکنند که حتی 1% کم آرا میتواند در ایالت‌های رقابتی تفاوت ایجاد کند. گزارش مکسیم آدامز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
این اولین بار نیست که جیل استاین نامزد حزب سبز کمپاین خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اندازی میکند. در سال 2016 نیز استاین اشتراک کرد و کم بیش از 1% آرا را به دست آورد. بسیاری از دموکرات ها بر این باورند که این آرا با قیمت ریاست جمهوری هیلری کلینتون تمام شد. به طور مثال در میشیگان دونالد ترامپ با کمتر از 11,000 رای هیلری کلینتون را شکست داد، در حالی که استاین بیش از 51,000 رای کسب کرد. وضعیت مشابه در سال 2000 نیز رخ داد، زمانی که رالف نیدر نامزد حزب سبز نزدیک به 100,000 رای در فلوریدا به دست آورد و جورج دبلیو بوش تنها با کسب 537 رای آل گور را شکست داد. جک راکوف استاد دانشگاه استنفورد میگوید
The problem with this whole formula افرادی که رای دادن به نامزدهای شخص ثالث را انتخاب میکنند با دلایل مستقل خودشان این کار را انجام میدن. آنان آنقدر از عذاب موجود خشمگین هستند که در واقع یک رای اعتراضی ایجاد میکنند.
سم فایفل، مدیر مطبوعاتی کمپاین استاین، در پاسخ به خبرنگار صدای امریکا گفت حمله به یک نامزد حزب ثالث به گفته وی تنها حمله به دموکراسی نیست، بلکه نوع سرکوب رای دهندگان برای ترساندن مردم جهت رای ندادن به چیزی است که آنها میخواهند یا اصلا رای نمیدهند. اما در ایالت‌های رقابتی مانند میشیگان که بیشترین رقم مسلمانان را در ایالات متحده دارد، احتمال دارد که آنان به دلیل نارضایتی از اداره رئیس جمهور بایدن روی موضوع غزه حزب سبز را حمایت کنند. بر اساس گزارشی که ماه گذشته توسط شورای روابط امریکایی اسلامی منتشر شد، 40% مسلمانان میشیگان گفتند که قصد دارند به استاین رای دهند، در حالی که 12% گفتند که به هریس رای خواهند داد. جان فورتیر تحلیلگر میگوید
استاین آرای بیشتری را از کاملا هریس خواهد گرفت و دموکرات‌ها در ایالت‌های کلیدی نتوانستند او را از انتخابات دور نگه دارند. او ممکن در ایالت‌هایی که رقابت تنگاتنگ است تأثیرگذار باشد.
گزارش همچنان نشان داد که مسلمانان بیشتری قصد دارند در ویسکانسن و آریزونا، ایالت‌هایی که جو بایدن در سال 2020 دونالد ترامپ را به مشکل شکست داد، به استاین رای دهند تا هریس، و آرای حزب سبز می تواند باعث ایجاد تفاوت شود.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هریس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
طبق گزارش ها تعداد مدارس دینی در حاکمیت طالبان 4 برابر افزایش یافته است و اکنون بیش از 18,000 مدرسه دینی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. حالان که قبل از سال 2021 این تعداد به 5,000 مدرسه می رسید. فرخنده پیمانی مصاحبه با عمر صدر، پژوهشگر ارشد و استاد در دانشگاه پترزبورگ ایالت پنسیلوانیا انجام داده است که اینک با جواب آقای صدر آغاز می شود.
اهمیت مدارس دینی در حاکمیت طالبا باید از نظر پایگاه اجتماعی و مذهبی طالبا بررسی بکنیم. طالبا به عنوان یک جریان افراطی برخواسته از این مدارس دینی هستند. بنابراین اونا مدارس به عنوان منابع انسانی و ابزار میبینن که بتونن به تحکیم سلطه و حاکمیت خود در افغانستان تداوم ببخشن. تنها مدارس به عنوان ابزار مذهبی نیست، بلکه ابزار سیاسی هم است که اقتدار و قدرت طالبا و حکومتشان را باید تداوم ببخشن. طالبا اکثریت جنگجویانشان از مدارس برخواستن و در آینده هم اونا محتاط هستن که به خاطر نگهداری حفظ سلطه خود نیازمند یک نیروی رزمی و مذهبی و ایدئولوژیک هستند که پایبند به اعتقادات طالبانی باشه. اونان این رادیکالیسم واقعا جای نگرانی داره و متاسفانه هیچ میکانیزم ملی و بین ملی هم برای در زمینه نظارت و نصاب درسی مدارس وجود نداره. اونان در نبود یک میکانیزم واضح است که باید به شدت نگران باشیم.
آقای صدر، قسمی که ما میبینیم در گذشته نیز مدارس دینی در افغانستان وجود داشته و فعال بوده. چی تفاوت بین مدارس دینی در افغانستان در گذشته و فعلا در حاکمیت طالبان میبینین و چقدر موضوع افرادگرایی در حاکمیت طالبان موضوع جدی بوده میتونه؟
ما باید تفکیک بکنیم بین اون مدارس که به صورت سنتی قبل از استعمار وجود داشت در افغانستان با خوانش بسیار معتدل از دین بودن و اونا نه تنها این مدرسان تنها دین را هم تدریس نمی کردن، بلکه عرفان هم دیگه تدریس می شد. مثلا آثار از مولوی، آثار از حافظ، پنجگنج و سعدی در این مدارس خوانده میشد که هنوز هم در بسیاری از روستاهای شمال افغانستان خانه دین را ما از طریق ادبیات عرفانی و شعر فارسی ما میشناسیم. اما متاسفانه آنچه که طالبان ترویج میکنن از خانش بسیار سیاسی و رادیکال و مذهبی از دین است که در او خانش زن به عنوان یک موجود درجه دوم از مرد است و از حقوق مساوی با مرد برخوردار نیست. دو، شریعت اسلامی که برگرفته شده از خانش و ذهن چند تا مولوی و ملا مشمول مثلا رهبر طالبا آخونزاده است، شریعت که آخونزاده تلقی میکنه به عنوان شریعت درست، او باید به زور دولت تطبیق شوه. و سه، یک سری از عادات و خصلت‌های قبایلی که متاسفانه خانش همگون با نظام مدرن نداره، مثلا ممنوعیت آموزش زنان فراتر از صنف ششم. این برداشت‌ها به یک سری از قبایل بسیار بدوی افغانستان است. اونا میخواین، طالبا میخواین این خانش و بالای جوامع غیر قبیله افغانستان به زور تعمیل بکنن، به زور حاکمیت شمشیر و دولت خوشان.
به نظر شما چی راهکارهای برای جلوگیری از رشد افراطیت و افرادگرایی و تندروی در افغانستان وجود داره که برای نسل آینده افغانستان کارا باشه؟
خب اولین قدم در روز زمینه فکر میکنم طالب زدایی است. برای افراد زدایی لازم است که طالب زدایی صورت بگیره، به خاطر که طالبان و افراطیت عامل معلول یکی دیگه هستن و یک پیوند ناگسستنی با هم دیگه دارن. بنان هر اقدامی که بتانه به پایان سلطه طالبا بینجامه در راستای افرادگرایی یک گام به پیش خواهد بود. اما در کوتاه مدت بدون شک باید فشار بالای حکومت طالبا گسترش پیدا بکنن. طالبا با استفاده از فشار بین‌المللی میکنید ما بین‌المللی پاسخدهی که باید ایجاد شود از طریق سازمان ملل متحد و همچنان از طریق دادخواهی که باید مردم افغانستان از درون انجام بدن، وادار شوند که مکاتب رسمی را زیر نظارت به جامعه بین‌المللی که نصابش جامعه بین‌المللی بدونه که در این مکاتب چی تدریس خواهد شد باز بکنن. حق آموزش زنان باید به رسمیت شناخته شود. اپارتاید جنسیتی که اکنون در 3 سال گذشته بر زنان افغانستان تحمیل شده به رسمیت شناخته شود. و از طرف دیگر اقدام سوم آن چیزی که میتونه باشه که اکنون بسیاری از جامعه بین‌المللی جهانی انجام میده، به این معنا که ایجاد مسیرهای بدیل برای آموزش شهروندان افغانستان برای زنان. جامعه بین‌المللی جهانی از طریق ایجاد کورس‌های آنلاین، دانشگاه‌های آنلاین، فراهم کردن امکانات آموزشی از راه دور و از طریق اینترنت، مسیرهای بدیل را ایجاد کردن و مکاتب زیرزمینی را تمویل کردن، اما این ناکافی است.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید. رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و نگرانی ها از کاهش منابع آبی به ویژه در شهر کابل نگرانی های زیادی را هم برای نهادهای سازمان ملل متحد و هم باشندگان شهر ایجاد کرده است. قدیر مشرف در مورد مصاحبه دارد با محمد قاسم حیدری، کارشناس امور محیط زیست، که اینک تقدیم می شود.
مسئله تغییر اقلیم به همه روشن است، اما دلیلی که ممکن تا سال 2030 منابع آبی در کابل به اتمام برسد چقدر زیاد نگران کننده است.
خب این موضوعی که یونیسف مطرح کرده موضوع جدیدی نیست، چون قبلا از طریق کارشناس‌های محیط زیست و مدیریت آب در افغانستان هم اعلام شده بود. آقای نعیمی اقران تقریبا 2 سال پیش موضوع رو مطرح کرده بود. خب با سیستم و روندی که ما در افغانستان مثلا در کابل پیش میریم این موضوع متصور است. خب خوش سالی تغییرات اقلیم موضوع جهانی است، دنیا صدمه دیدن، ولی اون چی که مهم است مثلا در کابل ما عدم مدیریت آب داریم، عدم هماهنگی بین نهادها، نهادهایی که مجوز به خاطر استفاده از آبهای زیرزمینی اجرا میکنن، مدیریت های اداراتی که شهری رو به عهده دارن و مدیریت و اداراتی که توزیع آب به عهده دارن. بنابراین این عدم هماهنگی و استفاده بی‌رویه از آبهای زیرزمینی یک از عوامل است. عامل بعدی فروش آب است. ما متاسفانه در کابل کارخانه های زیاد تولید آب معدنی و نوشابه داریم که از آبهای زیرزمینی کابل استفاده میکنن و آبهای زیرزمینی کابل در بیرون از کابل در ولایت های دیگه به فروش میرسانن. بنان اینا از عوامل عمده کاهش آبهای زیرزمینی در کابل است. و از طرف خب منبع آبهای زیرزمینی در کابل بارندگی و دریای کابل است. متاسفانه ما در سالهای اخیر هم دریای کابل یک دریای خشکیده داریم و هم بارندگی ها در کابل خیلی کم بودن.
بله.
و از طرف هم هیچ گونه ریچارج و هیچ گونه تغذیه برای آبهای زیرزمینی کابل از طرف نهاد در نظر گرفته نشده. البته نه این موضوع قابل ذکر است که از سال تا سال 2015 اصلا موضوع آبی زیرزمینی کابل مورد بحث بود. بعد از سال 2015 موضوع کم جدی‌تر شد و در سال 2018 حکومت وحدت ملی در اون زمان این موضوع کم جدی‌تر مطرح کرد. ولی در سال‌های اخیر حکومت آقای غنی اداره آب کابل به دست آدم‌های غیر مسلکی داشت.
جناب آقای دری ببخشید بله ببخشید حرفتان قطع کردم. شما گفتین تغذیه آب این چه گونه است؟ آیا امکان داره که تغذیه آب‌های زیرزمینی صورت بگیره؟
در بحث آب یک بحثی مطرح است که مثلا ما آب مصرفی نداریم، یعنی آب استفاده میشن و دوباره استفاده میشن. ما در کابل فاقد کانالیزاسیون شهری هستیم، ما فاقد سیستم فاضلاب شهری هستیم، ما فاقد سیستم آبرسانی هستیم. وقتی که ما از آب استفاده میکنیم، بنابراین آبی که استفاده شده، آبی که به شستشو استفاده شده، باقی آب تبدیل به بخار میشن، یعنی در سطح زمین تبدیل به بخار میشن، استفاده صورت نمیگیرن. یعنی بله. بحثی است که در دنیای مدرن آب فقط مورد استفاده قرار میگیره بارها، نه یک بار.
بله.
آبی که ما استفاده میکنیم آب از بین نمیرن، یعنی استفاده آب به نحوی نیست که ما بگیم آب از بین میره، آب
درست.
از بین نمیرن، یعنی آب دوباره باید تغذیه شون. بنابراین چون سیستمی متاسفانه در افغانستان ما مثلا در کابل نداره.
آیا در 20 سال پس این هیچ کار روی از این موضوع صورت نگرفت با وجود قدر سرمایه‌ای که در داخل افغانستان آمد؟ وزارت انرژی و آب در افغانستان فعال بود. و یک سوال دیگه که پیدا میشه ایسه که آیا رای عملی وجود داره تا در کوتاه مدت جلو از بین رفتن منابع آبی گرفته شود، در دراز مدت بتانیم این منابع آبی را اعاده بکنیم؟
خب بحثایی که در کابل در زمان در زمانی که ما در کابل بودیم در مسئول بودیم صورت گرفت. بحث استفاده از آب بند شاوروز برای کابل بود. متاسفانه پروژه بدون استفاده واکمان از برقی استفادهشون از آبش موضوع انتقال آب در ریفنشر در کابل بود. اینا پروژه های بزرگی بود که اگر انتقال می شد در کابل امکان مدیریت آب در کابل وجود داشت، امکانی که مردم با آشان بدنی دسترسی داشته باشن با وجود بود. ولی در شرایط کنونی و با این روند نظامداری که فعلا ما در افغانستان داریم، این دو مورد یا این دو پروژه که در کابل دو زمان روی دست بدن متاسفانه دیگه عملی نیست. بنابراین خب ما با مشکلات بسیار بسیار جدی روبرو هستیم. فعلا هم در قسمت های از کابل ما سطح آبهای زیرزمینی هر روز پایین تر
میاد
و استفاده از آبها و حفر جاهای غیر قانونی متاسفانه خیلی زیاد شده. ما در یک آمار غیر رسمی داشتیم که روزانه در کابل حدود 6 میلیون نفوس زندگی میکنن و شبها حدود 5 میلیون. بنابراین 5 میلیون نفوس یا 6 میلیون نفوس منابع آبی بسیار زیاد را کار دارن. بنابراین ظرفیت آبی که ما در کابل داریم از ظرفیتی که آبی که ما مصرف میکنیم خیلی کم است.
آیا آیا این مشکل میتونه تنها در کابل باشه یا در شهرهای بزرگ افغانستان هم میتونه که آماج قرار بده؟ مردم میتونن چی کار بکنن در راستا؟
متاسفانه خب مدیریت آب مدیریت چند وجهی است، مدیریت چند جانبه است. تنها مدیریت مدیریت دولتی نیست، مدیریت اشخاص است، مدیریت در حقیقت فرهنگی است. تا زمانی که فرهنگ مدیریت آب در بین مردم نهاده ننشوند، تا این تبلیغ صورت نگیرند، تا نحوه استفاده از آب برای مردم یاد داده نشوند، متاسفانه مردم جز یک از آب مصرف کنه کاری دیگه کردن نمیتونه. در رابطه با اینکه ما کمبود آب دیگه در کدام جاها داریم، در کل ما خب در پای خشکسالی های اخیر، در پای تغییرات اقلیمی، در پای بی‌نظم شدن بارندگی ها و نوع فصل ها، متاسفانه ما در تمام افغانستان خشکسالی داشتیم. ولی فعلا آماری که خود حکومت طالبان دادن، گفتن 21 میلیون نفوس افغانستان دچار کمبود آب آشامیدنی است. یعنی ما مسلما در کلان شهرهای مشکل بیشتر و در تمام افغانستان متاسفانه مشکل داریم، مخصوصا در زون جنوب و جنوب شرق.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف به 5 نومبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
طالبان در 3 سال گذشته زنان و دختران را از محیط انسانیت خارج ساخته و اساسی ترین حقوق آن را از بین برده اند. تا جایی که اکنون در افغانستان حتی صدای یک زن در خارج از خانه اجازه نبوده و غیر قانونی اعلام شده است. در اواخر ماه آگوست تمام فرمانهای طالبان که حقوق زنان را محدود می کند در یک اعلامیه 114 صفحه‌ای ارائه شده است. در پاسخ ایالات متحده و 11 کشور عضو شورای امنیت بیانیه مشترک صادر کردند که در آن ادامه تبعیض جنسیتی سیستماتیک و سرکوبی زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان را به شدیدترین عبارات محکوم کرد. فرمان جدید طالبان محدودیت‌های گسترده و سرکوبگرانه در رفتار شخصی را تأیید، گسترش و ارائه می دهد. در این بیانیه به نیروهای امنیتی آن گروه به طور گسترده قدرت اجرایی داده شده است. شورای امنیت در مورد وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان از زمان تسلط طالبان در 3 سال پیش بحث کرده و در مورد متعدد صدای متحد بلند کرده است. از جمله این شورا به اتفاق آرا قطعنامه 2681 را در ماه اپریل سال 2023 به تصویب رساند تا خواستار مشارکت کامل، برابر، معنادار و محفوظ زنان و دختران در افغانستان گردید. ایالات متحده و دیگر امضا کنندگان آن از طالبان می خواهند که به سرعت تمام سیاست ها و روش هایی را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی های اساسی آنها را محدود می کند لغو نمایند. طالبان باید صدای زنان و دختران افغان را با احترام به حقوق آنها در تحصیل، کار و همچنین آزادی بیان و حرکت بشنوند و به آنها پاسخ دهند. در بیانیه آمده است که چنین حقوق پیش نیاز یک افغانستان با ثبات، صلح‌آمیز و مرفه است. همه دولت‌ها و سازمان‌ها باید از نفوذ خود برای لغو فوری این سیاست‌ها استفاده کنند. این اقدامات طالبان تلاش‌های تازه جامعه جهانی برای تعامل با آنها را تضعیف می‌کند. افغانستان به اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد بوده و به تعداد از معاهدات حقوق بشر به طور خاص کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان عضویت دارد. در بینه مشترک تأکید شده که تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی باید عملی شود. در این بیانیه آمده است اتباع افغانستان به خصوص زنان و دختران برای مدت طولانی رنج کشیده اند. زنان و دختران افغان روز به روز فرصتها و امیدهای خود را به آینده از دست می دهند. این غیر قابل قبول است. ما متعهد هستیم که تمام تلاش‌های خود را برای رسیدگی به وضعیت وخیم آنها انجام دهیم و به نظارت دقیق اوضاع ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش